15 مهر 1400 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مقام دوم بحث بود، اون این که آیا دوتا دلیل متعارض می توانند نفی ثالث بکنند یا توانایی نفی ثالث ندارند. آقای آخوند فرمودند بله می توانند نفی ثالث بکنند. آقای ناینی هم همینجور قائل شدند که متعارضین می توانند نفی ثالث بکنند. بیان آقای آخوند رو نقل کردیم و نقد کردیم، ثم رسیدیم به فرمایش آقای ناینی. فرمایش آقای ناینی رو برای شما تقریر کردیم و اجمالش این است که آقای ناینی می فرمایند دلالت التزامی ثبوتن و اثباتن بر طبق دلالت مطابقی است، لکن از لحاظ حجیت از دلالت مطابقی جدا می شود. یعنی می تواند دلالت مطابقی از بین برود، لکن دلالت بفرمایید که التزامی از لحاظ حجیت باقی باشد. این فرمایش آقای ناینی است. بیان آقای ناینی بله توضیحی داشت که خدمت شما دیرو عرض کردیم. مرحوم آیت الله استبوالحسن اصفهانی اشکالی داشت بر آقای ناینی، اشکال ایشون رو طرح و از آقای ناینی دفاع کردیم در مقابل اشکال مرحوم استبوالحسن. ثم میرسیم به بفرمایید نقد فرمایش آقای ناینی. آیا همین جور است؟ دلالت التزامی می تواند حجیتش باقی باشد در حالی که دلالت مطابقیش از بین رفته است؟ میگم این بیان آقای ناینی ناتمام است و دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است. اگر دلالت مطابقی حجت باشد، دلالت التزامی نیز حجت است، و اگر دلالت مطابقی حجت نباشد، دلالت التزامی هم حجت نیست. فرمایش آقای ناینی را ما به دو بیان نقض میکنیم و به دو بیان حلن جواب می دهیم. یعنی فرمایش آقای ناینی هم نقض دارد و هم حل. و اما نقض، نقض اول، اگر زمینی به ید زید باشد و امر بینه قائم کند بر این که زمین ملک اوست، ثم بکر هم بیانه قائم کند بر این که زمین مال بکر است. پس الان زمین به ید ثالث زید. عمرو بکر هر دو بیانه آوردن بر این که زمین ملک اوناست. این دو تا بیانه با هم چیان؟ تعارض دارن. ازا تعارضا تساقطا. توجه دارید که این دو تا بیانه یه دلالت مطابقی دارد. بیانه امر میگه زمین ملک امر است. بیانه بکر میگوید زمین ملک بکر است. این دلالت مطابقیش. یه دلالت التزامی هم دارد. دلالت التزامی بیانه امر این است که زمین مال زید که الان به یدش است نیست. بیانه بکر هم همین را دارد. این دلالت التزامی رو دارد که زمین مال بک زیدی که الان زمین به یدش است نیست. و در این دلالت التزامی هم اینا با هم تنافی ندارن. هر دو میگن مال زید نیست. درسته؟ خب این دو تا بیانه در دلالت مطابقی با هم چه میکنن؟ تعارض و تساقط میکنن. لکن در دلالت التزامی تعارضی ندارن، هر دو یه حرف رو میزنن. بنابراین میبایست زمین از ید زید گرفته بشد و فعلیاً حکم بشود به این که مجهول المالک است تا مالکش بعد پیدا بشد. همین کارو میکنن یا اینکه زمین رو در ید زید چی میگذارن؟ باقی میگذارن. زمین رو میگذارن در ید زید باشن. یعنی وقتی دو تا بیانه با هم تعارض کرد، نه فقط دلالت مطابقیش که دلالت التزامی دو تا بیانه مردود اعلام میشود. لذا فتوای همه فقها این است که زمین در ید زید باقی میماند و احدی نگفته است که زمین را از زید میگیریم میموند مجهول المالک تا ببینیم کی میتوند که اثبات ملکیت بکنه. هیچ کس اینو نگفت. بنابراین این یه نقص که دلالت التزامی را آیون تابع دلالت مطابقی می گیرند. نقض دوم، باز فرض بفرمایید خانه ای به ید زید است، بیانه قائم بشود خانه ای که در ید زید است ملک امر است. پس بیانه گفت ملک امره. خود امر اقرار میکند که ملک من نیست. درست شد؟ بیانه میگه ملک امره، امر خودش میگه نه مال من نیست. درست شد؟ وقتی امر میگه مال من نیست، اقرار مقدمه بر چیست؟ بر بیانه هست، چون داره اقرار میکند بر علیه خودش. بیانه میگه خونه مالشه، خودش میگه نه مال من نیست. این اقرار علیهه. اقرار العقلا علی انفسهم جائزون ای نافذون. بنابراین اقرار با بیانه، خیلی خوب، اینا با هم چه میشوند؟ تعارض میکنند. و اقرار مقدم می شود. خب بینه ای که قائم شد بر این که ملک امر است، باز این بینه یه دلالت مطابقی دارد که یعنی ملک امره، که این دلالت مطابقی با اقرار امر بر عدم ملکیت چه میشه؟ تعارض کرده است. ولی یه دلالت التزامی دارد که اون دلالت التزامی معارضی ندارد و اون دلالت التزامی بینه این است که خانه ملک زید نیست. خب اگر دلالت التزامی بعد سقوط دلالت مطابقی باقی باشد، باز باید خانه را از ید زید خارج کنیم و بماند تا ببینیم بالاخره ملک کی میشد. ولم یقل بهی احد، کسی نگفته، بلکه خانه در ید زید که بوده است کماکان در ید زید باقی میماند. این دو تا فرع که خدمت شما عرض کردیم که هیچ کس هم خلافی درش ندارد، این دو تا فرع کاشف از این است که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است. اگر دلالت مطابقی از حجیت ساقط بشود، دلالت التزامی هم از حجیت ساقط می شود. این دو تا نقض
ما اینجا تصاحب نشد، یکی مقدم شد بر دیگر،
اشکالی نداره، یکی مقدم شد، بیانه را شما اعلام کردید، بیانه چی؟ باطل. خب خب بینه اقرار امر که گفت خانه ملک من نیست با دلالت مطابقی بینه معارض شد. خب با دلالت التزامیش که کاری نداشت، نگفت امر که خانه ملک زید هم چی؟ ملک زید است. اینا که نگفت، که گفت خونه مالی من نیست، پس اقرار با دلالت مطابقی معارض شد و شما اقرار رو مقدم کردید. بسیار خوب، لکن با دلالت التزامی تعارضی ندارد. دلالت التزامی بینه میگد خانه ملک زید نیست، امرم نسبت به زید چیزی نگفت، بگدم اعتبار ندارد، درسته؟ چون بفرمایید اقرارش نسبت بر علیه خودش نافذ است، حرفش در حق زید که حجیت ندارد که. بنابراین این بینه در دلالت التزامیش معارضی ندارد. پس اگر دلالت التزامیش حجت باشد، باید بگون خانه ملک زید نیست، ازش بگیرید. ولم یقل بهی احد. خب این بفرمایید که از این دو تا فرع ما این نتیجه رو میگیریم که دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقیه هست در حجیتش. این دو تا نقص و اما دو تا جواب حلی به آقای نایی. جواب اول میخوام ببینیم که اول تبعیت رو معلوم کنید. ببینید دلالت مطابقی دو تا دلالت تبعی دارد، یکی دلالت تضمنی و دیگر دلالت التزام. دلالت تزمنیه قطعا تابع دلالت مطابقیه نیست. والوجه فی ذلک، خب یعنی در ثبوتش تابع دلالت مطابقی است، لکن در سقوطش تابع دلالت مطابقی نیست. چی؟ دلالت تزمنی. لذا اگر بفرمایید که آقایون رو وعده میگیریم، میگم ظهر برای نهار تشریف بیارید، خب بعد میگم که چه بفرمایید، خب این که آقایون ظهر برای نهار تشریف بیارید یعنی همه بیان دیگه، این دلالت مطابقی یه دلالت تزمنی دارد. دلالت تزمنی شامل حال چه میشه؟ تک تک آقایون میشه. پس همه میگویند ما ظهر مدعویم. خب بعد که میگیم سده یا نیان، درست شو؟ وقتی سده یا را استثناء میکنیم که تشریف نیاورند، سده یا خارج شدن، درسته؟ خب الان که سده یا خارج شدن، دلالت مطابقی شما چه شد؟ نقض شد دیگه، همه شامل حال سده یا میشد. الان که گفتیم سده یا نیان، دلالت مطابقی نقض شد، چون سده یا رو آوردیم بیرون دیگه، پس دیگه همه ای در کار نیست. خیلی خوب، آیا دلالت تزمنیه هم نقض میشه؟ یعنی الباقی غیر سده یا اونام دیگه نیان یا اونا بیان؟ خب اینه شما از کجا میگون؟ خب ببینید دلالت مطابقی همه بود، همه اجازه بدید، همه یا هست یا نیست. وقتی سده یا رو خارج کردیم، حالا سده یا چه اقل باشن چه اکثر باشن، همه دون دیگه همه نیست که، همه نقض شد، درسته؟ همه نقض شد، پس دیگه دلالت مطابقی نقض شد. خب اما دلالت تزمنیه نسبت به افراد غیر سده‌ای باقیست یا باقی نیست؟
باقی.
پس دلالت تزمنیه ثبوتاً تابع دلالت مطابقیه هست، لکن سقوطاً تابع دلالت مطابقیه نیست. دلالت مطابقیه میتواند ساقط بشود، لکن دلالت تزمنیه سر جاش چه باشد؟ باقی باشد. شما به خادم دون، به زن دون میگون هرچه میوه تو یخچاله بیار، خیلی خوب، هرچه میوه تو یخچاله بیار، بعد میگون که موزه رو نمیخواد بیاری، خب همه با فرضی که موز رو گفتی نیار چی شد؟ نقض شد دیگه، همه نیست، چون همه شاملی موزم میشد. خب بعد که میگون موز رو نمیخواد بیاری، یعنی بقیهش هم نمیخواد بیاری چون دیگه همه نیست، دلالت تزمنیه میگه نه بقیه رو بیار. سر این که در داستان عام و خاص، عامی که تخصیص میخورد، خب مطلقی که چه میشد؟ تقیید می‌خورد. عام در غیر خاص بازم چیه؟ حجت است. سر این که اطلاقی که تقیید خورده است خب مطلق بود، ثم مقید منفصل براش آمد و به مقید منفصل تقیید خورد. سر این که عام در عموم خودش باقی میماند به غیر این خاصی که ازش چی شد؟ خارج شد. اطلاقی که وجود داشت، سر این که وقتی قید میخورد بازم شما تمسک به اطلاق میکنید در غیر مورد مقیدی که خارج شده است، در غیر مقیدی که خارج شده، خب سرش همین است که یه دلالت مطابقی دارید. دلالت مطابقیه عام وقتی که خاص منفصل آمد و اون رو تخصیص کرد، دلالت مطابقی دیگه از بین میره. مطلقی که مقید آمد، مقید منفصل و اون رو تقیید کرد، اطلاق شما دیگه شکسته شد، دلالت مطابقی شما دیگه وجود ندارد. دلالت مطابقی وجود نداره، اما شما بازم تمسک میکنید به عموم عامی که تخصیص خورده در غیر مورد مخصص. به اطلاق تمسک میکنید در غیر مورد مقید. خب به اطلاق و عمومش تمسک میکنید. سرش چیست؟ همین است که دلالت تضمنیه باقی است. وقتی دلالت تضمنیه باقی است ولو دلالت مطابقیه شما از بین رفته. شما گفتین اکرم کل عالمین، درسته؟ کل عدات چیه؟ عمومه. یعنی هر که عالم است لزوم اکرام دارد. بعد میان میگن لا تکرم الفساق من العلماء. وقتی گفتید لا تکرم الفساق من العلماء، خب فساق رو خارج کردید از تحت اون عموم که فساقشون رو اکرام نکن. خب کل شما از بین رفت یا نرفت؟ ها؟ کل بازم باقیه؟ کل شکسته شد دیگه، کل از بین رفت، یعنی دلالت مطابقیه شما از بین رفت، دیگه کلی وجود نداره. خیلی خوب، لکن دلالت تضمنیه نسبت به اکرام علمای چی؟ غیر فاسق هست یا نیست؟ هست. دلالت تضمنیه برای علمای غیر فاسق وجود داره. این نسبت به دلالت تضمنی، یعنی ما میپذیریم که دلالت تضمنیه ثبوتاً با دلالت مطابقیه میاد. تا دلالت مطابقیه نباشد دلالت تضمنیه وجود ندارد. اول باید اکرم کل عالمین بیاد تا دلالت تضمنیه شامل حال تک تک عالمان بشود. خیلی خوب، اما در سقوطش دلالت مطابقیه میتواند تخصیص بخورد، تقیید بخورد و دلالت مطابقیه دیگه از بین برود، لکن دلالت تضمنیش سر جاش باشد. نسبت به دلالت تزمنیه بله مطلب چنین است، لکن میخوام ببینیم آیا دلالت التزامیه هم مثل دلالت تزمنیه است؟ یعنی میتوند دلالت مطابقی از بین برد ولی دلالت التزامیش چی؟ باقی باشد که آقای ناینی میفرمان، یا نه دلالت التزامیه با دلالت تزمنیه با هم فرق دارد؟ میگم آقا دلالت التزامیه با دلالت تزمنیه فرق داره. چرا؟ به خاطر این که دلالت تزمنیه تا دلالت مطابقیه آمد، دلالت تزمنیه هم چی؟ میاد. اما دلالت التزامیه تا دلالت مطابقیه آمد، دلالت التزامیه نمیاد. درست است که لازم و ملزومند، درست؟ لکن شما احتیاج دارید به وجود چی؟ ملازمه. یعنی شما یک ملزوم میخن، باید ملزوم باشد. خب ملازمه هم باشد، ملزوم ملازمه تا لازم تحقق پیدا کنه. پس برای تحقق لازم، برای تحقق دلالت التزامیه که اون لازمه، شما احتیاج به دو شی دارید. خیلی خوب، یکی ملزوم، یکی ملازمه. ربما ملزوم هست اما طرف توجه به ملازمه ندارد، طرف خودش توجه ندارد، اما شنونده وقتی توجه به ملازمه دارد، دلالت التزامی رو میتواند استفاده کند. لذا به شما گفتیم تمام بازجویی هایی که میشود، درسته؟ استنتاق هایی که میشود، مناظراتی که میشود، در تمام اینا بنده خدا یه حرفی رو میزند، توجه به چی ندارد؟ به ملازمه حرفش ندارد. اون مستنطق یا بازجو یا طرفی که دارد باش مناظره میکند، لازمه حرفش رو اخذ میکند و اون لازمه حرف را بهش تذکر میدهد. خیلی خوب، بنابراین شما برای داشتن لازم ملزوم رو احتیاج دارید، ملازمه را هم احتیاج دارید. ملزومی باشد، ملازمه‌ای باشد، لازم تحقق پیدا می‌کند. خب هر کدوم اگر نباشد، لازم وجود ندارد. یعنی اگر ملازمه رو طرف توجه ندارد، یعنی مثل مثالی که باز دیرو برای شما زدم آقای خالقی، مثال چه بود؟ گفتیم دخترک میگوید من حجاب رو قبول ندارم، حجاب رو این آخوندا در آورد. خب یا مردک میگوید من قصاص را قبول ندارم، قصاص رو این آخوندا در آورد. خب حجاب یا قصاص اینا ضروریه چیه؟ دینه. انکارش ملازم است با انکار خدا و رسول. انکار خدا و رسول میشد چی؟ کفر. میشد کفر. حالا کلام این است که میتونیم این دخترک یا مردک را حکم به کفرش بکنیم؟ میگم اگر به ملازمه یه حرفش توجه دارد بله میشد، اما اگر ملازمه یه حرفشو نمیدوند التفات ندارد نمیشد حکم به کفرش کرد. خب به خاطری که دخترک میگد من خدا و پیغمبرو قبول دارم، من اسلام رو قبول دارم، اما این آخونده حجاب رو در آوردن، کاری به اسلام نداره، پس منکر خدا و پیغمبر نیست. تلازمی بین حرفش و انکار خدا و پیغمبر نمی بیند. میگه من خدا رو قبول دارم، پیغمبرم قبول دارم، نمازم هم می خونم، روزم هم می گیرم، ولی این حجاب اینو آخونده در آوردن، کاری ندارد به خدا و پیغمبر. ببینید ملازمه را یا التفات ندارد یا ملازمه را اصلا منکره، میگه کاری به خدا و پیغمبر نداره. خب نمیشد اینو حکم کفرش کرد، چون ملازمه اینجا تحقق نداره. ملزوم هست لکن ملازمه تحقق ندارد پیش گوینده. یا اون مردکی که میگد قصاص در اسلام نیست، فرض بفرمایید که آیات قصاص و اینا را یا نمیداند یا یه جور دیگه معنی میکنه، یا میگه اینا مال قوم بنی اسرائیله، کتبنا لبنی اسرائیل ان العین بالعین والاذن بالاذن، میگه این مال بنی اسرائیل، این که ما که بنی اسرائیل نیستیم که، مال یهودیاست، ما که یهودی نیستیم که. پس معنا میکند آیات قصاص را به یه گونه دیگری، بنابراین منکر قصاص میشود. خب در حالی که قصاص ضروری دینه. حالا این بنده خدا منکره، چون ملازمه بین حکم قصاص و دین را قبول ندارد. وقتی کسی ملازمه را قبول ندارد شما نمیتونید حکم به کفرش بکنید. چرا؟ میگه من خدا را قبول دارم، پیغمبرم قبول دارم، خب قرآنم قبول دارم، لکن قرآن نمیگه چی؟ نمیگوید که شما قصاص، میگه لقد کتبنا فی بنی اسرائیل. خب به ما چه؟ ما که بنی اسرائیل نیستی. دهی قبل من یه جا منبر میرفتم قصه طالوت و جالوت و تو قرآن رو میگفتم، یکی گوه آقای نارو میگوی چی کار به چه دردی ما میخوره، کو طالوت و کو جالوت و کو ما به ما چه؟ گوش میکنی؟ آیات قبلش یه روز ببینید، آیات آخر جزء دوم قرآن، یک آیه در باب قرض الحسنه بود، اونو یه رو گفتم خیلی خوشش اومد، گفت این خوب بود، خب این به درد ما میخوره قرض الحسنه. خب اما طالوت جالوت 3000 سال پیش یه قصه ای واقع شده است، ثم ماذا، به چه درد ما میخوره طالوت و جالوت؟ اون قصهش چون مفصلا تو قرآن اومده، تیه بله 5-6 آیه بیشتر این قصه آمده است. میگو آقا این به چه دردی ما، چرا اینا را برای ما میگوی، فایدهش چیه؟ خب وقتی میگد یه داستانی که قرآن دارد نقل میکند که توی داستان کلی درسه، نمیفهمه، میگه فایدهش چیه؟ و قصاصی که خود قرآن میگه لقد کتبنا لبنی اسرائیل، یه خب این که مال بنی اسرائیله، به ما که بنی اسرائیل نیستیم. تعجب فرمودی؟ بنابراین منکر میشه، ملازمه را انکار میکند. وقتی کسی ملازمه را انکار کرد دیگه نمیتوانید شما حکم به کفرش بکنید. بنابراین بفرمایید که ترتب لازم بر ملزوم متوقف بر دو امر است: یک ملزوم، دو ملازمه. اگر هر دو امر تحقق پیدا کند لازم تحقق پیدا میکنه. اگر یکی از این دوتا منتفی بشد لا محاله، لازم هم چه میشد؟ منتفی میشد. بنابراین وجود لازم فرع وجود ملزوم است در مقام ثبوت و واقع، و همچنین در مقام حجیت و علم. علم به ملزوم مستلزم علم به لازم است، و جهل به ملزوم مستلزم جهل به لازم است. مثل این که مثال میزن، وجود آتش در عالم تکوین، وجود آتش مستلزم وجود حرارت است، درست؟ همین جور علم به آتش مستلزم علم به چیست؟ به حرارت است. و انتفاع آتش مستلزم چیست؟ انتفاع حرارتی است که صادره از آتش است. همینجور انتفاع علم به آتش مستلزم انتفاع علم به حرارتی است که صادره از آتش است. بنابراین تلازم در همه مراحل است، بین دلالت مطابقیه و دلالت التزامیه. خب در داستان حجیت هم همین جور است. حجیت لازم تابع حجیت ملزوم است. خب و طریق به لازم منحصر است در طریق به ملزوم. مگر حجیت را نگفتیم از باب طریقیت حجت است؟ خب طریق به ملزوم است که شما را میرساند به لازم، طریق به ملزوم است که طریق به لازم میشد. اگر طریق به ملزوم را شما از دست بدهید دیگه طریقی نسبت به لازم نخواهید داشت. بنابراین اگر حجیت ملزوم از بین برود حجیت لازم هم از بین می رود. چرا؟ به خاطر اینکه طریق رسیدن به لازم منحصر است به طریق رسیدن به ملزوم. لذا از اینجا دلالت التزامیه از دلالت تزمنیه چه می شد؟ جدا می شد. دلالت تزمنیه می تواند باقی باشد بدون دلالت مطابقی، لکن دلالت التزامیه بدون دلالت مطابقیه نمی تواند باقی باشد. و ملازمه ای بین دلالت مطابقیه و دلالت التزامیه وجود نداره. ملازمه ای بین دلالت تزمنیه و دلالت التزامیه وجود ندارد. میتونه یکیش برد، دلالت التزامیه برد، لکن دلالت تزمنیه باقی باشد. این حل اول ما نسبت به آقای نائینی. جواب حلی دوم آقای نائینی می فرمودن دلالت التزامیه میت در ثبوت و اثبات تابع دلالت مطابقیه هست، لکن در حجیت نه. میتواند دلالت مطابقیه از حجیت بیفتد، اما دلالت التزامیه در حجیت باقی باشد. ما گفتیم نمیشه. چرا؟ چون راه رسیدن به دلالت التزامیه یه راه بیشتر نداره و اون چیه؟ و اون طریق راه رسیدن به لازم از چیست؟ از طریق ملزومه. اگر ملزوم باشد شما به لازم میرسی، اگر علم به ملزوم پیدا کنی علم به لازم پیدا میکنی، اگر ملزوم حجت باشد لازم حجته. چون طریق یکیست، راهی غیر از رسیدن به چی؟ به لازم راهی وجود ندارد به غیر ملزوم. شما از ملزوم باید برسی به لازم. خب اگر ملزوم ساقط شد چجوری میخوای برسی به لازم؟ دیگه شما راهی نداری برای رسیدن به لازم. بنابراین حجیت لازم در جایی است که ملزوم حجت باشه. اگر ملزوم از حجیت افتاد، ملزوم یعنی دلالت مطابقی، اگر دلالت مطابقی از حجت افتاد، دلالت التزامی هم از حجت می افته. لذا اگر کسی مست، مجنونه، درسته؟ مست یا مجنون، خب حرفاشو روش حساب میکنن یا نمیکنن؟ نمیکنن. خیلی خوب. خب رو دلالت مطابقی حرفاش حساب نمیکنن، رو دلالت التزامیش چی؟ اونم حساب نمیکنن. چرا؟ چون دلالت مطابقیش حجت نیست، دلالت التزامیش هم، چون این مجنونه. این الان چیه؟ این الان سکرانه، سکرا مسته، نمی فهمه چی داره میگه. خب و شبیه به اون است کسی که نشسته است پشت چی؟ پشت منقل. اون وقت که پشت منقل نشست و کلش داغ شد، اون وقت میبینی زمین و آسمان رو به هم چی میکنن؟ میدوزد و میرد کرات دیگه و بفرمایید چه کار. چرا؟ چون کله داغ شده است به منقل. خب همین جور که چای نباتو میخورد میگد بله این کارو بکنه اون کارو بکنه، اینا داغ شده. لذا حرفای پشت منقلم اعتباری نداره. بعضی وقتا ما آخوندام رو منبر که میشینیم، بله میشیم مثل پشت منقل، یه حرفایی میزنیم، بله، که چون منبر میدونید مثل اسب وحشیه، بعضی وقتا رم میکنه و لذا صاحب خودشو میبرد به یه جاهای رو منبر که نشسته راستی رو مردم و اینا، یک حرفایی میزند کله پتره، تعجب میفرماید. بعد از منبر که میاد پایین بهش میگه اینا چی بود که گفتی؟ میگه کی گفت؟ من گفتم. تعجب میفهم. خب این وجه اول. وجه دوم، وجه دوم حل فرمایش آقای نائینی. میگم حضرت آقای نائینی لازم در همه لوازمش چه لوازم تکوینی باشد چه لوازم اعتباری، حسه ایست از چی؟ از طبیعی ملزوم خودش. تکوینیات رو مثال بزنیم بعد بریم سر اعتباریات. در تکوینیات لازمه نار چیست؟ لازمه نار حسه ای از حرارت است و اون حرارت صادر شده از نار است. حرارت اعم از نار است. شما میتونید نار نداشته باشید ولی حرارت داشته باشید، با برق حرارت ایجاد کنید، با آفتاب ایجاد حرارت کنید، خب با حرکت ایجاد حرارت کنید، درسته؟ حرارت اعم از ناره، لکن نار حسه خاصی از حرارت را به شما میدهد و اون حسه حسه حرارت صادره از ناره. خیلی خوب، وقتی نار وجود داشته باشد اون حسه خاص از حرارت ناریه هم وجود دارد. اگر نار چه بشد؟ از بین برود، اون حسه از چی؟ حرارت ناریه هم از بین می رود. این در عالم تکوین. بیان در عالم اعتبار، اگر بینه قائم شد بر این که جایی بلبل نجس شده است، درست؟ گفت آقا این میز، این فرش به بول نجس شده است، بینه قائم شد. خب آیا این بینه قائم است بر مطلق نجاست یا بینه قائم است بر حسه خاصی از نجاست و اون حسه خاص نجاست چیست؟ بولیه. خب منحصر است به چی؟ به نجاست بولیه، حسه خاصی از نجاست را داریم. بنابراین دلیل بر ملزوم دلیل بر لازم است. لازم چیست؟ حسه خاصی از طبیعت. نجاست منحصره به نجاست بولیه است، حرارت منحصره به حرارت صادره از نار، نه لکن حرارت صادره از نار حسه خاصی از حرارت است، یک قسم از حرارت. نجاست بولیه یک قسم از نجاساته، درست شد؟ وقتی که دلیل بر ملزوم ساقط بشود، لا محاله دلیل بر اون حسه خاص از لازمم ساقط می شود، درست شد؟ خب بیام سر این در چه بفرمایید؟ این در عالم تکوین و در عالم اعتبار. بیام سر حجیت، چون بحث ما در حجیته. میگم در داستان حجیتم الکلام کل کلام. چجور؟ اگر خبری قائم بشود بر وجوب شیعی، این خبری که دال بر وجوب شیع است نفی میکند اباحه اون شیع را، درسته؟ اما کدوم اباحه را نفی میکند؟ اباحه ای رو نفی میکند که ملازم است با ثبوت وجوب. اون اباحه ای که با وجوب نمی سازد اونو نفیش میکنه. اباحه ای که با وجوب نمی سازه کدومه؟ در وجوب شما میگون باید فعل رو اتیان کنی، در اباحه میگون چی؟ در اباحه میگون میخوای بکن میخوای نکن. در وجوب کدومو باید بذاری کنار؟ کدوم حسه از اباحه با وجوب ناسازگار است؟ میخوای نکنش. وقتی شیء واجب شد دیگه میخوای نکن نداره، بکنه، باید بکنی، درسته؟ چون واجبه دیگه، فعل رو باید اتیان کنی. پس دیگه میخوای نکنی نمیشه. میخوای اون حسه از اباحه که منافات با وجوب دارد کدوم حسه است؟ میخوای نکنی هم نکن، به منتفی میشه، باید بکنی چون واجبه، فعل رو باید بیار. خیلی خوب، پس بنابراین خبر که قائم میشد بر وجوب شیعی، این خبر نفی میکند اباحه ای را که ملازم است چی؟ با ثبوت وجوب، نه مطلق اباحه را نفی کنه، حسه خاصی از اباحه را نفی میکنه. و همچنین وقتی خبری قائم بشود بر حرمت همون شیء، این خبر نفی میکند اباحه ای را که ملازم است با ثبوت حرمت، خب نه مطلق اباحه. کدوم لنگه اباحه با حرمت ملازم است؟ حرمت یعنی حق نداری چی؟ انجام بدهی. اباحه میگه میخوای بکن میخوای نکن، با بکنش اینجا چه دارد؟ تنافی داره. خب یعنی اینجا اباحه میگه میخوای بکن میخوای نکن، دلیل حرمت میگه خیر، حق نداری بکنی، فعل حرامه، یعنی حق اتیان به فعل رو نداری، یعنی بکنش رو نداری. توجه فرمودید؟ پس ببینید آن دلیل وجوب حسه ای از اباحه رو نفی میکند که با وجوب تنافی داره، دلیل حرمت حسه ای از اباحه رو نفی میکند که با حرمت تنافی داره. وقتی این دوتا روایت در دلالت مطابقیشون معارض شدن و تعارضا و چی؟ تساقطا، خب مدلول دلالت التزامیشون هم از بین می رود. دیگه اون حسه ای که حسه ای از اباحه که تنافی با وجوب دارد اون حسه رو دیگه نفی نمی کنه. باز اون حسه ای که از اباحه که تنافی با حرمت دارد او حسه نفی نمیشد. وقتی اونا نفی نشد، توجه کردید؟ بنابراین دلالت التزامیه ساقط شده است. دلالت التزامیه که ساقط شد یعنی این دوتا روایت متعارض، یکی دال بر وجوب دیگری دال بر حرمت، نمیتواند نفی اباحه بکند. چرا؟ چون هر کدوم نفی اباحه میکرد در حسه مخالف خودش. خب وقتی که در حسه مخالف خودش نفی اباحه میکرد، وقتی دلالت مطابقی رفت اون دلالت التزامی که بر نفی وجوب بود، حسه ای از اباحه که تنافی با وجوب داشت، او دلالت التزامی هم رفت، در حرمت هم رفت. بنابراین دلالت التزامی میشد تابع دلالت مطابقی. اگر دلالت مطابقی باشد، دلالت التزامی هم وجود دارد، و الا اگر دلالت مطابقی نباشد، دلالت التزامی هم وجود ندارد. اینم حل جواب حلی دوم خدمت آقای نائی. بنابراین ما برخلاف آقای نائینی که می‌فرمایند دلالت التزامیه میتوند جدای از دلالت مطابقیه باشد، میگم نه آقا، اصلا دلالت التزامیه حسه خاصی است از دلالت مطابقیه. وقتی که دلالت مطابقی برد، اون حسشم میرد. وقتی که نار نباشد، حسه حرارتی نار هم میرد. وقتی علم به نار نباشد، علم به حسه حرارتی اون حسه حرارتی نار هم میرود. وقتی بفرمایید دلیل اعتبار وجوب شیء برود، لازمه وجوب شی که نفی اون حسه ای از اباحه هست که با وجوب تنافی دارد، اونم از بین می رود. بنابراین دوتا دلیل متعارض شما نمی تونن نفی ثالث بکنن. چون دلالت التزامیه بدون دلالت مطابقیه وجود ندارد. باید دلالت مطابقی باشه تا لازمش باشد. اگر دلالت مطابقی نیست، لازمه ای هم وجود ندارد. اگر یکی از شما میپرسد، به شما میگه آقا شعر من چطوره؟ من در چه حدی از مراتب ادب شعری هستم؟ جایگاه شعر من کجاست؟ شما میگون که من شعر شما را ندیدم. خب شعرتون را بدین ببینم تا بگم شعرت بله چگونه است. اون وقت میگد که خب البته من هنوز شعر نگفتم. خب وقتی شعر نگفته، چگونه شما میخوان جایگاهش رو تعیین کنی؟ شعر باید بگه، دفتر شعرش، دیوان شعرش ها بله به شما عرضه بدارد. خب مثل بله عرض داشتن بله دیوان شعر اون آقا که اخیراً فوت شدن، به مرحوم آقای آسد جلال آشتیانی رضوان الله تعالی علیه ما، دیوان شعرش رو چاپ شده بود، فرستاده بود برای آقای آشتیانی، گفته بود این دیوان شعر من چه جور است؟ گفته بود خیلی عالی است، مثل سنگی پا میمونه. خب باید در بیاد دیوانشه، عرضه بشود. اون پیش یه کسی که اهل بله ادب است عرضه بدارن، بگن جایگاهشو معلوم کن. اونم جایگاهو معلوم کرد، گفت مثل سنگی پا تو همومه. بالاخره تو هموم که آدم میره سنگی پا میخواد دیگه. توجه فرمودید؟ رتبه و جایگاه رو با این بیانش روشن کرد. که در چه رتبه. اما اگر کسی شعر نگفته از کجا جایگاهشو معلوم کنی؟ دلالت مطابقی فرع دلالت التزامی است. ثبوتن، اثباتن و حجیتن. و حجیتن، خب اگر حجیت دلالت مطابقی نقض بشود، حجیت دلالت التزامی هم نقض میشه. و لذا مجنون، مست، شما دلالت مطابقی حرفاشو چی؟ نمیپذیرید. دلالت التزامیش هم نمیپذیرید. توجه میکنید؟ میگون ولش کن، حالش نیست، داره چی میگه. بنابراین تابع است خلافاً لآقای نائینی. ولحاصل ثبت تا حالا که مقام دوم بحث، آیا دلیلین متعارضین میتوانن نفی ثالث بکنن؟ نه، نمی توانند نفی ثالث بکنند. ولذا در دلیلین متعارضین اگر عام فوقی باشد غیر این دوتا دلیل که تعارض کرده اند، عام فوقی احل الله البیع، خب تجارتن ان تراض، اوفو بالعقود، کل شیء طاهر، کل شیء حلال، لکل قوم نکاح، اگر عام فوقی باشد به اون عام فوق تمسک میکنیم، اگر عام فوقی نباشد رجوع میشد به اصل چی؟ به اصل براءت. اصل براءت یعنی تساقط، رجوع به اصل براءت میشود. و صلی الله علی محمد و آله.